سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه‌های زن و زندگی و حقوق بشر اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرها و گزارش‌های خبری. سفارت افغانستان در اسلام آباد در کنترل حکومت طالبان میگوید بسته ماندن راه تورخم و پشاور برای موترهای لاری میلیون ها افغانی به تاجران افغان زیان وارد کرده است. این سفارت ناوقت شب گذشته با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق گفته که حدود یک هفته است این راه از سوی برخی افراد در منطقه بیگیاری دره خیبر برای موترهای لاری بسته شده است. مقام های طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد گفتند نزدیک به 2000 لاری در این راه متوقف ماندن و بیشتر تاجران افغان که موترهایشان حامل میوه ها و سبزیجات تازه است زیان دیدند. به گفته یانان این موضوع با مقام های پاکستانی در میان گذاشته شده است، اما تا هنوز یک اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. راه‌های ترانزیت میان افغانستان و پاکستان هر از گاهی به بهانه‌های مختلف بسته می‌شود که در نتیجه زیان‌های زیادی به تاجران هر دو کشور به ویژه تاجران افغان وارد می‌شود. برنامه جهانی غذا یا WFP می‌گوید زنان در افغانستان هر روز بیشتر از حضور در جامعه دور می‌شوند و این کار حلقه زندگی و امکان فراهم ساختن مواد خوراکی و معیشت را برای کودکان یانان تنگ‌تر می‌سازد. این اداره ملل متحد که برای میلیون‌ها نیازمند در افغانستان مواد غذایی تهیه می‌کند، دیروز چهارشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق با نشر اعلامیه یک بار دیگر خواستار تأمین بودجه برای روند کمک رسانی در افغانستان شد تا به گفته این سازمان مواد خوراکی مورد نیاز افراد نیازمند این کشور را تأمین کند. برنامه جهانی غذا پس از آن درباره بیرون‌شدن زنان از زندگی روزمره اجتماعی سخن میگوید که حکومت طالبان اخیراً با توشیح و نشر قانون امری به معروف و نهی از منکر در جریده رسمی محدودیت‌های بیشتری را بر زنان و دختران وضع کرده است. بر اساس این قانون در کنار دیگر محدودیت‌ها زنان باید خارج از خانه صورت و تمام بدن خود را بپوشانند و صدای آنها نباید بلند شنیده شود. استرا محکمه حکومت طالبان از اجرای مجازات تعزیری بر سه متهم در ولایت غزنی خبر داده است. استرا محکمه طالبان دیروز در یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که به اساس یک حکم محکمه ابتداییشان در ولسوالی دیک ولایت غزنی مجازات تعزیری بر دو نفری که به دزدی متهم بودند دیروز چهارشنبه در ملایام عملی شد. بر اساس حکم محکمه طالبان یک تن علاوه به 2 سال حبس تنفیذی به 39 دره و متهم دیگر در کنار 3 سال حبس تنفیذی به 35 دره محکوم شده که حکم دره زدن بر آنها در ملایام عملی شده است. طالبان روز سه شنبه نیز در ولایت هلمند مجازات تعزیری را بر 3 تن و پیش از آن در ولایت زابل هم بر 4 تن دیگر مجازات تعزیری را در محضر عام تطبیق کردند. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری پیش از این اجرای مجازات تعزیری در محضر آن توسط طالبان را مغایر قوانین حقوق بشری خوانده و خواهان توقف آن شدند، اما طالبان مدعی‌اند که با اجرای این مجازات شریعت اسلام را تطبیق می‌کنند. در ادامه ناامنی‌ها در خیبر پختونخوا دیروز افراد مسلح در منطقه دیره اسماعیل خان این ایالت یک افسر پلیس پاکستان و خانواده او را رو بودند. بر اساس گزارش افسر رو بودشته خالد نام دارد و دارای رتبه بریدمنی است و افراد مسلح در کنار او 2 برادر و 1 برادرزاده اش را نیز رو بودند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقامات اطلاعاتی منطقه گزارش داد که این افسر برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش رفته بود که مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. تحریک طالبان پاکستان یا TTP به رادیو مشال تایید کرده که این افسر پلیس پاکستان که تا هنوز وظیفه‌اش مشخص نیست رو بوده و به جای امنی منتقل کرده است. پاکستان بارها تحریک طالبان را به داشتن مکانهای مخفی در افغانستان متهم کرده است، اما لوید رسیز طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری این اتهام را رد کرد و گفت که پاکستان هیچ مدرکی برای ادعای خود ندارد. ابراهیم دانشی تکواندوکار افغان امروز پنجشنبه در بازی های پارا المپیک پاریس در برابر حریف خود به میدان می رود. دانشی 58 ساله با رقیب تایوانی خود روبرو می شود. اگر دانشی در این بازی پیروز شود، به دور هشتم بازی های پارا المپیک تکواندوی پاریس را پیدا می کند. دانشی که تجربه مسابقه در بازی های آسیا را دارد، تنها تکواندوکار افغانستان است که در مسابقات پارا المپیک پاریس اشتراک کرده است. فرانسه روز گذشته پال دروف مؤسس و مدیر شبکه تلگرام را متهم به برخی تخلفات در این شبکه پیام رسان کرد. فرانسه بر دروف که یک میلیاردر هم است ممنوعیت خروج از این کشور را صادر کرده، اما او را که برای 4 روز در پاریس در بازداشت به سر می برد آزاد کرده است. دروف 39 ساله متهم است که جلوی نشر محتوای افراطی و غیر قانونی را در شبکه تلگرام نگرفته است. او با گذاشتن 5 میلیون یورو ضمانت از بازداشت رهایی یافته، اما باید 2 بار در هفته به پلیس گزارش بدهد و در فرانسه باقی بماند. دروف که شهروندی روسیه، فرانسه و امارات متحده عربی را دارد، در جریان سفر تفریحیش در پاریس بازداشت شد. ساعت 9:05 به وقت افغانستان شد. برخی از فعالان زن در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک کمپاین اعتراضی آنلاین را آغاز کردند که در آن آواز می‌خوانند و تاکید می‌کنند که صدای آنها هرگز خاموش نخواهد شد. برخی شبکه ها و گروه های فعالان زن افغان با راه اندازی این کمپاین از طریق رسانه های اجتماعی به این قانون که در آن در کنار دیگر محدودیت ها زنان از آوازخوانی، نعتخوانی و حتی تلاوت قرآن کریم در محضر عام منع شدند نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این یک فعال زن افغان است که در یک ویدیو همچون اعتراض در برابر قانون نو طالبان با صدای بلند آواز می خواند. زلا زازای افسر سابق پلیس از جمله ده ها خانم است که از طریق آنلاین علیه قانون نو طالبان که زنان را از بلند کردن صدا در محضر عام منع می کند، در محضر عام صدای خود را بلند می کند. این قانون نو که در هفته جاری نافذ شد در 35 ماده محدودیت ها را بر طرز و رفتار زندگی زنان و مردان وضع می کند. طبق این قانون صورت و بدن زنها خارج از خانه باید کاملا پوشیده باشد و صدایشان شنیده نشود. در برابر این قانون نو امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، علاوه بر عکس العمل های داخلی و خارجی، یک تعداد فعالان زن هم از طریق شبکه های اجتماعی یک هشتگ را ایجاد کردند تحت عنوان طالبان را نمی خواهیم و صدای ما حرام نیست و ویدیویی را ساختند که در آن آواز می خوانند. افسر سابق پلیس زلا زازای که اکنون در پولند به سر می برد، در یک ویدیو یک آهنگ آریانا سعید هنرمند مشهور افغان را خواندن مقاومت زنان افغان نام برده است. خانم زازای به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این محدودیت ها بر زنان افغان قابل قبول نیست و به گفته او زنان افغان به این پی بردند. آنهایی که با زنان دشمنی را شروع کردند دیگر نمی توانند به نام مذهب و کلتور از حقوق بشری زنان انکار کنند. و افزود که فریاد زنان افغان که خواهان حقوق خود می باشند هرگز خاموش نخواهد شد. در یک ویدیوی دیگر که توسط رسانه های اجتماعی به نشر رسیده و گفته می شود که در داخل افغانستان تهیه شده، یک زن در حالی که از سر تا پا لباس سیاه پوشیده و صورتش هم پنهان است آواز می خواند و می گوید شما به خاطر آینده نامعلوم صدای مرا خاموش کردید و شما مرا به جرم زن بودن در خانه حبس کردید. یک خانم دیگر در ویدیو شعار می دهد که صدای زن صدای عدالت است. در ماده 13 قانون نو بر صدای زن محدودیت اعلان شده، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن ضروری خوانده شده و خواندن آواز، نعت و قرائت با صدای بلند زن عورت گفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که انتقاد از این قانون تکبر و فهم نادرست از شریعت را برملا می سازد. طالبان در ظرف بیش از 3 سال حاکمیتشان یک راه تندروانه را علیه زنان پیش گرفتند. دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفتن نمی توانند، زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شده و در بسیار فعالیت های اجتماعی سهم گرفتن نمی توانند که ملل متحد آن را با اپارتاید جنسیتی شبیه می داند. سازمان ملل متحد و یک تعداد از سازمان های دیگر جهانی این قانون را محکوم کرده و گفتند که این قانون فشارها را بر زنان بیشتر می سازد. ولکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، روز 3 شنبه از طالبان خواست که این قانون شدید را به صورت فوری لغو کنند و به گفته او هدف این قانون در حاشیه قرار دادن زنان از جامعه می باشد. سخنگوی وی گفته است که ولکر ترک این محدودیت ها را غیر قابل قبول خوانده و افزوده است قانونی که هفته گذشته نافذ شد سیاست هایی را که زنان را از اجتماع دور می کند شدت می بخشد. صدای آنها را خاموش می سازد، زنان را از محضر عام دور می کند، از آزادی های فردی محروم می سازد و آنها را به یک سایه تبدیل می کند که نه صورت داشته باشند و نه صدا.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
داشته های خبری این برنامه امین ها بودند و حالا هم برنامه های زن و زندگی و حقوق بشر رادیو آزادی را با هم می شنویم.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میگو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
در روز 3 پدر اولادای ما را شاندند، گویاست که نمی بچه خرد ای ور تبی یا است که ما تیمای خود میگیریم برو برای از خانه ما. باز ما قبول نکردم، نه خرج می نه هیچ چیز. بچا به روزا که تفلای ما گوش نبودم.
صدای زن بیوه را شنیدید که خانواده خسرانش به خاطر اینکه او ازدواج با ایور خردسالش را رد کرده، خرج و مصارفش را نمی پردازند. تحمیل ازدواج اجباری زن بیوه با یکی از مردان خانواده شوهر از نظر شرعی چی حکمی دارد؟
برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم، با ما باشید. های ارجمند، گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی، بشری و مدنیشان چون حق تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقارب از سوی خانواده شوهر محرومند. به همین ترتیب یکی از فرهنگ هایی که در بیشتر مناطق این کشور حاکم بوده این است که زنی که بیوه می شود، خانواده شوهر به دلیل اینکه چون زن بیوه ناموس آنهاست، لازم می دانند تا وی را جبران به یکی از زیورانش نکاح کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه و سن سال هر دو جانب اصلا مد نظر گرفته نمی شود، که به گفته فعالان حقوق زن این عمل خود نوعی خشونت علیه زنان به حساب می رود. هرچند این زنان بیوه قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان می توانستند تا جای فرزندانشان را سرپرستی کنند، ولی ضعف اقتصادی و محدودیت های کاری که از سوی حکومت طالبان بر زنان وضع گردیده است، زندگی زنان بیوه را که قبلا در بیرون از خانه کار می کردند بیشتر از پیش و نسبت به هر قشر دیگر متاثر ساخته است. فاطمه یک تن از زنان بیوه که شوهرش را چند سال قبل در یک حادثه ای از دست داده، حالا فرزندان قد نیم قد به وی باقی مانده است.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی حقی اولیت داری، قطعی یک بچه بسیار خامسند که اوی ورم باشه، اما ما هیچ چیز نمیخوایم، با مو خاطر کمک نمیکنن دیگه. او میگه اون او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولاد تا میکنه دیگه. دی ایساب ما هیچ چیز نی قبول دارم و نمیخوایم، ما اولاد ما میرسن.
با گفته این زن بیوه، آنان مشکلات زیادی دارند. نه تنها با مشکلات سرپرستی فرزندان، پیدا کردن نفقه، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست‌های مدنی و حقوقی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر اظهارات خودشان، بعد از مرگ شوهر، این خانواده خسر است که درباره آنان تصمیم می‌گیرند. در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید، ولی در افغانستان این چنین نیست. زرمینه زن جوان دیگری که 2 سال قبل شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و حالا ایور بزرگش می خواهد او را به خود و یا پسر 12 سالش نکاح کند.
ایور مفتاد ساله 80 ساله باشو و آمد که ما بر خود میگیم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطور جوان میگیری بر خود. حال او آمده که ما بر بچه 12 سالی خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین. ما خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله چطور عرسی کنم، یا کرد یک بچه 12 ساله ما چی خواهد کردم کرد از او. دمو خاندان که ما عرسشان بدم هیچ زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا در پده دست کس نمیده که توی نمیره کار داری بگی. هیچ زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
این زن ها میگوین در کنار از دست دادن شریک زندگیشان، با صدها ظلم و ستم دیگری در خانواده شوهر درگیرند. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان و علت کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر این زنان بیوه تحمیل می شود. سبحان الله از ولایت لغمان می گوید کسانی را در منطقهشان دیده که بیوهشان را به زور و بدون رضایت او نکاح کردند و این کار در میان خانواده هایشان خیلی رایج است.
در منطقه ما یک دختر بود، ایشویشان که مرد 2 تا اشتباه داشت. برادر کلانشان از مردکه که بود ملا سرش آورد، 2 نفر دیگه آورد، بیوازی که مشوره بگیره بزور ملا آورد سرشان نکاح بسته کرد. ای چه زد گفت که رضایت ما هست، یعنی اصلا از ما پرسان شوا، ای حق ما خوبه تثبیت شوا. بالاخره یک جنجال کلان جور شده. می کلان مردکه 2 زنم داشت، اشتباهم داشت، حتی سنیم داشت، ای زن دیگه هم گرفت. ای تو برخورد میکنه که بسته کن برابر نمیکنه. لطکوف و سرخدمت میکنه.
دیده می شود بسیاری از زنان بیوه که می خواهند به نام شوهر از دست رفته ایشان بمانند و از ازدواج دوباره خودداری کنند، با رفتارهای نامناسب و خشونت آمیز خانواده شوهر روبرو می گردند. زنی باشنده شهر جلال آباد می گوید در روز 3 مرگ شوهرش از او تقاضای ازدواج با ایور 7 سالش را کردند، اما وقتی او قبول نکرد خشونت خسرانش اوج گرفت.
شوهر ما شهید شده، طفلکای ما بسیار خرد بود، همه اولاد کلانم 2 ساله مانده از پدر. دیگه در خانه یک ایور خرد داشتن، 2 بیادر آبدن. در روز 3 پدر اولادای ما را شاندن، گویاست که نمی بچه خرد ایور تا بیی، یا ایست که ما اتیمای خدا میگیریم برو برای از خانه ما. دینمی همی روز 3 و 4 همی ایور کلان مرا لفت کوب کرد، میگه به نام نمی ایور 7 ساله بشید. باز ما قبول نکردم، بسیار دیگه قیتی مرا بی خراب میکردن، نه خرج میره نه هیچ چیزا مرا نمیدادن. بشه ها بر روزا که طفلای ما گوش نبودم. لات کو خوشی میکرد، زن ایوار میکرد، نانو میکرد، یگان جا عروسی میشد یا یک تفلک پیدا میشد مثلا مرا میگفتن اونجا تو حق نداری که بری، بد قدم هستی، بد شاگوم هستی، سر بچه ما را تو خوردی، اولادات بد قدم هستن. باز من مجبور شدم اولاد خود گرفتم برم در خانگه کراش کلاشویی میکردم، در خانه میرفتم خانه تکانی میکردم، چی میخوردم؟ این تفلک میخونون میتلبیس نه؟
خانم مریم یک تن از آگاهان حقوقی، یکی از عوامل ازدواج اجباری زنان بیوه و عدم پرداخت خرج و مصرف آنان از سوی خانواده خسران را پرداخت تویانه های گزاف هنگام ازدواج دختران می داند.
با تأسف که ما شما بعض رواج هایی را داریم که این رواج ها تقریبا و زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط می گیرد. با تأسف که بخاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته می شه. در صورتی که خانم بیوه می شه، نمی خواهیم که خانم باید از خانه بیرون بره شون در مقابل از یک پول انگفت را اینا پرداختن. ما فکر می کنیم که این مال است یا متاع است و یه را خریدن و به او خاطر تمام حکم روای را سر از این خانم تحمیل می کنند. و بعض مسائل عرف جامعه حاکم است، حقوق رضایت خانم ها مد نظر گرفته نمیشه، حکم مردا و یا هم مرد سالاری تو حدود زیاد را حاکم هستن و مردا ایره بر خود ننگ میدانن، عیب میدانن که بیوی خانواده زینا خانم کسی دیگه باشه.
اما عبدالله یک تن از باشنده های شهر کابل به این باور است که ننگ و غیرت به معنای محروم ساختن زنان بیوه از حقوق حقه و شرعیشان نیست، بلکه رسیدگی به مشکلات و مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی برای این زنان و فرزندانشان است. و
اگر ما دلسوزی یا غیرت داشته باشیم، چه خوب است که در قسمت تحصیل اولادش، در قسمت آشا و عباتش اگر کمک بکنیم، ولی بدبختی دیگه ای که در اکثر جایها این خانم بیچاره را از میراث هم محروم میسازند. چه خوب است که پل شویم، مرهم شویم با زخم امی بیوی که در خانه هست و اونام بتونن که یک فرزند خوب به جامعه تقدیم بکنن. اینمی از ننگ و غیرت افغانی که بیوه های خود آزار نتیم، اذیت نکنیم، فقط حقشان برشون بتیم، مورد ترحم خود قرار بتیم.
خب سوال در اینجاست که زنان بیوه با چنین رفتارهای توأم با خشونت در خانواده شوهر از کدام حقوق حقیشان محروم می شوند؟ در این مورد عبدالسبحان مصباح یک تن از حقوقدانان افغان توضیحات را ارائه می کند.
اونمو حقوق اساسی را که برای یک خانم در نظر گرفته شده در هر مرحله نقص میشه، خصوصا زمانی که شوهرش وفات میشه، از حقوق اساسی مثل حق میراث و حق ازدواج و رضایت خود متاسفانه که محروم میشه. بحث شرایط خاصی مثل سن و یا شرایطی که برای عروسی از ازدواج در نظر گرفته، خصوصا برای رضایت بیوه در انتخاب شوهر باید صریح باشه و به اراده خود شخص باشه.
استفاده از حق حضانت علیه زن و وادار نمودن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت چگونه است؟ در این مورد معلوماتی را در جریان صحبت‌های فیض محمد یک تن از عالمان دینی خواهید یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشه، اطفالش اگر دختر باشد الا 9 سالگی و اگر طفل پسر باشه تا 7 سالگی با همی بیوه می باشه.
بعضی ها به این باور هستند که در صورت ازدواج مجدد زنان بیوه، اطفال با شوهر مادرشان نامحرمند که به همین سبب حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او میگیرند که بنابر گفته آقای فیض محمد، اسلام هیچگاه این اجازه را نداده که این زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مسئلت طفل در این یافته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتونه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مسئلت طفل هزینه طفل خود باشه که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتونه تفکیک و تعیین نماید.
در این بخش برنامه شماری از مردم هم نظریات عامشان را در رابطه با رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج خارج از خانواده خسران و جدا ساختن او از فرزندانش شریک ساختند که با هم یک جا می شنویم.
مامان فناز یکی میک خانم شریک زندگی خود، پدر اولادای خود زیست میده، به حد کافی دردمند است. نال اطرافیش به جای ازی که در زندگی ازی مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که مو زندگی تی تو پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بده، نی که مثلا سرش ظلم کنند، اولادایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشن از خانه.
اسمم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است که خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
نام آوید است، باشنده کابل هستم. به نظر من امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، ای یک ظلم است. امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یا ای غیرت و ننگ حساب میشه، دال که جالت است.
در ارتباط با موضوع مصاحبه کوتاهی را که با خانم لیلا محسن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. خب خانم محسن، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که با ما در برنامه بودین. میشه بگوین که چرا معمولا زنان بیوه در خانواده‌های افغان، حتی در بیرون از خانواده، در اجتماع با محرومیت ها و رفتار خشن مواجه هستند؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون چیزی نمیتوانند، به قسم دوریان و از آنها استفاده میکنند و همچنان اطرافیانشان از آنها خواستای نامشروع میداشته باشند و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستند. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مرد سالاری که در جامعه هستند، آنها را به نظر جنس دوم میبینند.
بله، برخی از این زنان با از دست دادن شوهر و ازدواجشان در بیرون از خانواده شوهر، خانواده خسران اطفالشان هم میگیرن و اونا را تا آخر عمر از دیدار اولادشان محروم میسازن. میشه بگوین که این زنان بیوه را با کدام چالش دیگری مواجه میسازن؟
این همش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودتوزی و همچنان بعضی وقتا فساد های اخلاقی رو به بار میاره.
برای اصلاح همچو ذهنیت های منفی و خشنه که رفتار تبعیض آمیز در مقابل زنان بیوه انجام میدن، چی را کارهای لازم است و بیشتر کیا مسئولند ای را؟
وظیفه ملایمان صاحبه است که باید حقوق زن عدیدگاه اسلام بدشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکنه و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود. حقوق زن عدیدگاه اسلام تشریح کردیم برای مردم. جامعه جوانی و کسایی که در این راستا کار میکنن باید زمینی کاربار برای خانمای بیوه باید بسازه.
از سوی دیگر شماری از افراد با تجربه افغان هم برخی رای حل های را برای این زنان بیوه پیشنهاد کرده می گویند، حالا که این زنان بیوه از سوی خانواده شوهر کمک مالی نمی شوند، باید خودشان هرگاه بی سوادن یا با سواد دست به کار شوند و به بعضی کارها و عرفه ها که دسترسی دارند اقدام کنند. این که کدام کارها در این مورد، مصاحبه ای را با عبداللطیف، یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. آقای عبداللطیف در شروع گپهایش گفت:
بعضی خانمایی که با سواد هستند، اینا میتوانند که در خانه خود کورس مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنند و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور تدریس کنند. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتوان از طریق امو علمیت خود، از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که بی سواد هستن، چی در اطراف هستن چی در شهر هستن، اینا کوشش کنن که یک عرفه رو یاد بگیرن، خیاطی را مثلا در اطراف که هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشون استفاده کنن و سال یک چوچه که بتا میتونن که یک گاوشون در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشون خوب میشه. اینا میتونن کشت و زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخن بدوزن، قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنند و یک عرفه و کار و گپ سخن برشان روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از اینه که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنید که زندگی از اونها بهتر میشه. چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونه از مصارف از یا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی هم میایی رمضان دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یاد ما بته. برای اینا شرایط کار را برای ازیا آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقت اقتصاد از این مردم جور شود امو حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که به توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خود مفروشه، کسی طفل خود مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. به خصوص شهرنشینا خو بیخی هم گش رفته، همین بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و دمی شهر هم که مونده بیوه و بیچاره، اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره، اگه نه خدا روسی هم میام میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جادار را میگن، جادار را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانم های بیوام یک پروژه را بگیرن، مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوام بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن، قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه امون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چقدر میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد با خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات هم بود که برازیا میامد خانهش سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهشم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان همین رقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورس های خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یا یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین، یک متر و یک قیچی و یک بسته تار و سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک خیاط بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مسات با آمدن طالبا اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوی دیگه. این مسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امی خانم های بیوی بیچاره دوباره صاحب کار شون، صاحب یک رزق روزی شون، از این مشکلات بد اقتصادی براین.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما.
موسیقی
آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علی یار و نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما می خواهیم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض می کنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنم. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هست، که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم، به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به طول بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هسته و دختران هسته از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست، در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتیشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تأمین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره، وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شود، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار را از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونها گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تانوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کرده و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول لحاظ زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد از سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردند، رفتند، کشور را ترک کردند که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردند و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدند که رو بیارند برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندند، مشکلاتشان هم کمتر از اونها نیست و بیشتر از اونها، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونها با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکود درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا آستا زمینه برای زنا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظامهای مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته. بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم و امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیادی بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه هایی می ساختن که موتر ها تیر شده نتونه، موتر لابی تیر شده نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیرساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شده. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم این عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه‌نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن. اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخوردش برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هست که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان را فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالا که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوریت هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه. اینا بنابراین مجموعه از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه ای امید برای اونها وجود نداره متاسفانه. به اول لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که این چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از این جوانان تحصیل کرده را موش موش هایی دستیم میبینیم که رفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و همسال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما، متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای از اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن، در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار ندادن. ما خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن. حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دستفروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخالج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه. عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود دارد. امور رقمی که گفتیم حقوق بشر یک مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب می‌بینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نوسانانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما.
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد عصیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، با مراد دل رسیان سر، سحری که رو با خدا کنی با خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی با مراد دل رسیان سر. شود که سوی شکست دل چی شود که سوی شکست دل نظر برای خدا کنی با مراد دل رسیات سر با مراد دل رسیات سر سهر که رو با خدا کنی با خدا که فیض دوار سر با خدا که فیض